ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 11 دی ماه 1401 شمسی برابر با اولین روز از سال جدید میلادی، یعنی 1 ژانویه 2023 میلادی هستیم و جا داره سال نوی میلادی رو به همه شما تبریک بگیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. فرمانده پلیس تهران به طور رسمی تایید کرد که در جریان بازداشت معترضان در پایتخت از پهپاد استفاده شده است. حسین رحیمی تاکید کرد که این روند برای شناسایی معترضان ادامه خواهد یافت. پیش از این ویدیوهایی از پرواز پهپادها در آسمان چند شهر استان کشور از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان همزمان با تجمعات اعتراضی منتشر شده بود. همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از 3 ماه گذشته با شکل‌گیری تجمعات در سطح شهرها و دانشگاه‌ها، نیروهای حکومتی اقدام به بازداشت گسترده معترضان کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت حدود 40 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی شورای انضباطی این دانشگاه به تعلیق از تحصیل تغییر یافته است. در این خبرنامه به حکم ابتدایی این دانشجویان اشاره نشده و تنها آمده که مدیر حراست دانشگاه به این دانشجویان اعلام کرده که تا اطلاع بعدی از تحصیل معلق و از دسترسی به تمامی امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و سلف غذاخوری محروم خواهند بود. در خبر دیگر، شوراهای صنفی دانشجویان کشور هم روز یکشنبه اعلام کرد که حال عمومی لیلا حسینزاده، دانشجوی زندانی، در روز 13 اعتصاب دارویی‌اش رو به وخامت است. خانم حسینزاده نزدیک به 5 ماه پیش در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به اداره اطلاعات شیراز منتقل شد. خبر اعتصاب غذای این دانشجوی زندانی چند هفته پیش منتشر شده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور میگوید بیماری این دانشجوی زندانی رو به وخامت گذاشته، ولی قرار بازداشت موقت او فک نشده است. میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق، روز یکشنبه پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شد. هنوز از اتهام آقای علوی سخنی به میان نیامده، اما به گزارش روزنامه شرق پیش از این در 22 آذر ماموران با حضور در منزل این روزنامه‌نگار لپتاپ و تلفن همراه او را ضبط کرده بودند. میلاد علوی صبح روز یکشنبه برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته بود که در تماس با خانواده از بازداشت خود خبر داد. این روزنامه‌نگار از جمله روزنامه‌نگارانی است که مصاحبه‌ها و گزارش‌هایش از وضعیت خانواده بازداشتگان اعتراضات اخیر در روزنامه شرق منتشر شده بود. خبرگزاری ایسنا میگوید ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های بزرگی که درآمد اصلیشان به مصرف مردم از اینترنت مربوط می‌شود، زیان مالی هنگفت وارد کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، 5 شرکت عمده اپراتوری تلفن و ارتباطات ایران تنها در ماه نخست اعتراضات متحمل میلیاردها تومان خسارت شدند و به آستانه ورشکستگی کشیده شدند. بر این اساس از هر 4 شغل 1 نفر که درآمدش از اینترنت بوده بدون درآمد مانده است. دست کم 10 میلیون ایرانی از راه تبلیغ کالا و خدمات خود در اینستاگرام درآمد داشتند. و روزنامه اعتماد گزارش داد که بر اساس اطلاعات و نقشه‌های فضایی، غلظت دیوکسید گوگرد در هوای تهران در سال 1401 نسبت به سال 98 بیش از 32% افزایش داشته است. در روزهای اخیر آلودگی هوای تهران به حدی رسیده که کمیته اضطرار آلودگی هوا از تعطیلی تمامی دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه در استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه خبر داده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. ادای آزادی.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما شماری از چهره های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی در لحظات نخست اول ماه ژانویه سال میلادی جدید پیام های مشترک و همشکل اما به صورت جداگانه در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. اونها نوشتند که سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود و سال 2023 با سازماندهی و همبستگی سال پیروزی تحقق آزادی و عدالت برای ملت ایران خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، گلشیفته فراهانی از جمله منتشر کنندگان این پیام ها بودند. اما چند نفر این پیام ها رو همزمان منتشر کردند و آیا این رو باید به عنوان اتحاد اونها در تعیین و استقرار یک ائتلاف تلقی کرد؟ در همین زمینه گلشیفته فراهانی، بازیگر و خواننده ایرانی، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همونطور که مردم ایران در درون ایران هم دل و هم صدا هستن، متحد هستن، با هم هستن، ما ایرانی های خارج از ایران هم با هم هم دل و هم صدا هستیم برای رسیدن به آزادی. مهم نیست چه کسانی اون آدم های اول هستن که افتا همون ساعت گذاشتن، هر چقدر که بیشتر باشیم چه بهتر. مسئله اینه که میگم ما برای آزادی میجنگیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همیشه هم هستیم، همیشه هم بودیم. و فکر میکنم که یکی از بزرگترین برنامه های این دیکتاتور این بوده که این همبستگی رو بین مردم به هم بزنه، تفرقه ایجاد بکنه، پارانویا ایجاد بکنه، همه رو نسبت به هم بدبین بکنه. 43 سال این برنامه اتفاق افتاده و خب الان برای اعلام این اتحاد که ما همه با هم متحدیم خب طول میکشه، کار داره، ولی معلومه که همه مردم ایران چه در داخل چه در خارج از ایران با هم متحد هستن، با هم همبسته هستن برای رسیدن به آزادی و ساقط کردن این حکومت. من به طور شخصی فکر میکنم بهتره که اصلا مشخص نباشه که چند نفر بودن و چه جوری این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خیلی بیشتر هم خواهند بود و امیدوارم در برنامه‌های آینده اتفاقا این تعداد خیلی بیشتر بشه، به خاطر اینکه شما از ائتلاف صحبت می‌کنین، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق می‌افته و بسیاری از ماها اصلا حزب سیاسی نیستیم. من هنرمندم، علی کریمی یک فوتبالیسته، می‌دونین همه ماها احزاب سیاسی نیستیم که بتونیم با هم ائتلاف کنیم. ما می‌تونیم با هم متحد باشیم، هم صدا باشیم، هم دل باشیم. این کاریه که ما، این که همه هی اسم ائتلاف رو میارن، ائتلاف بین احزاب سیاسی اتفاق میفته. تمام کسانی که حالا چه در داخل چه در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، خب یک سریشون سیاسی هستن، یک سریشون سیاسی نیستن. و برای اینکه ما همه ماها بتونیم به هم وصل بشیم، برای همین اسم همصدایی و همدلی، به نظر من همبستگی، اتحاد میتونیم روش بذاریم، نه ائتلاف. برای اینکه من یه هنرمندم، یه بازیگرم، کار موسیقی میکنم، حالا به قول مز جبرانی میگفت هممون تبدیل شدیم به فعالین حقوق بشر. ما نیستیم فعال حقوق بشر نیستیم، ولی به خاطر شرایطی که الان اتفاق افتاده هممون داریم این صدایی که از ایران میاد رو منعکس میکنیم، راه دیگه ای نیست. بنابراین من فکر میکنم مهم نیستش که بیشترین توجه رو به این بدیم که حالا اینها کیا هستن، کیا بودن. مهم اینه که ما بیشتر و بیشتر هستیم، بیشتر و بیشتر خواهیم شد و هممون با هم همدل و هم صدا متحد هستیم در مقابل 43 سال برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد بدبینی، برای ایجاد جنگ بین انسان هایی که اصلا با هم دیگه جنگ ندارن. ما اعلام میکنیم این همصدایی رو، این همبستگی رو. اسمشو نمیتونیم بذاریم ائتلاف، برای اینکه ما حزب سیاسی نیستیم، ولی همصدا هستیم، همدل هستیم، متحد هستیم، همبسته هستیم، همبستگی داریم در واقع برای رسیدن به آزادی. و فکر میکنم این از همه چی مهمتره.
گلشیفته فرهانی بازیگر سینما و خواننده ایرانی در رابطه با پیام مشترکی که با دیگر افراد از جمله شاهزاده رضا پهلوی برای سال نو میلادی علیه جمهوری اسلامی داده بودند صحبت کرد. اما در همین زمینه با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این پیام مشترک آغاز یک ائتلاف است؟
ما اگر این رو قطعا هم آغاز یک ائتلاف ندونیم، به دلیل اینکه داریم روی زمین حرکت میکنیم و با واقعیات جاری داریم بحث میکنیم، میتونیم این رو یک نشانه واضحی از شروع یک همراهی یا به اصطلاح همون همکاری در بخشی از نیروهای اپوزیسیون بدونیم. البته این یک بخشی از اپوزیسیونه، ولی بخش مهمی هست، به دلیل اینکه نیروهایی که اقدام به این کار مشترک در آغاز سال نو میلادی انجام دادند، هم مخاطبان و هم علاقمندان زیادی در بین نیروها و جریانهای مخالف حکومت دارند. در نتیجه یک بخش مهمی از جریان مخالف حکومت رو در بر میگیرند. این میتونه یک نشانه باشه، همچنان که در صحبت‌های قبلی که از طریق برخی از اعضای این گروه، اگر الان بتونیم اسمش رو گروه بذاریم، منتشر شده بود، نشان از تلاش‌هایی برای ایجاد یک نوع سازماندهی، یک نوع همکاری مشترک وجود داشت. در این توییت هم یک اشاره واضحی به کلمه، به عبارت سازماندهی و به عبارت همبستگی مطرح شده که نشون دهنده شکل‌گیری نوعی از همکاری‌ها و حداقل گفتگوها برای شکل‌گیری یک ائتلاف است.
همطور که میدونین اعتراض‌ها در ایران به 4 ماه رسیده. فکر میکنین که این پیام مشترک در این شرایط چقدر دارای اهمیته و اساساً چقدر تأثیر داره؟
من فکر میکنم که این یک نیاز تاریخی بود، این اتفاق. ما در طول 43 سال گذشته پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی همواره به دنبال این بودیم نیروهای سیاسی و نیروهای اپوزیسیونیستی که در خارج از کشور هستند بتونن دور هم بنشینن، دور یک میز بنشینن، با هم گفتگو بکنن و علارغم اختلاف نظرهای متعددی که دارن روی حداقل‌ها بتونن به اشتراک برسن. این اهمیت تشکیل چنین گروهی در واقع ناشی هست از جریانات اخیر در ایران. من فکر میکنم اگر این جنبش بیش از 3 ماهه‌ای که در کشور در جریان هست، اگر این وضعیت شکل نمیگرفت، اگر این نوع از همبستگی و امید در داخل ایران شکل نمیگرفت، شاید نیروهای سیاسی در خارج از کشور هم به صرافت ورود به چنین هماهنگی نمیافتادن. من اهمیت اصلی رو در جریان داخل کشور میدونم که باعث شد نیروهای خارج از کشور هم یک مقداری به خودشون بیان و حداقل یک بخششون بتونن با همدیگه یک کار مشترکی انجام بدن. میتونه یک امید در واقع خوشحال کننده در وضعیت کنونی باشه. امیدوار کننده هست این حرکت.
آقای رحیم‌پور، افرادی که این پیام رو به صورت مشترک نوشتن افرادی هستن از طیف‌های مختلف، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که خب حالا ایشون شناخته شده هستن، در کنار نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر، در کنار علی کریمی ستاره فوتبال، مسیح علی نژاد خبرنگار و غیره. قرار گرفتن اینها کنار هم و دادن پیام مشترک از سوی اونها، فکر میکنید چقدر با همراهی مردم ایران مواجه بشه؟
یه واقعیت وجود داره، اون هم اینه که تمام اتفاقات اصلی و رویدادهای تأثیرگذار در داخل کشور اتفاق میفته. توسط چه کسانی؟ توسط اونهایی که در میدان دارن کار میکنن، چه در خیابون، چه اونهایی که به واسطه حضور در خیابون و یا به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعتراضی خودشون در زندان‌ها به سر میبرن. این یک واقعیت مسلمه. در کنارش واقعیت‌های دیگری وجود داره. عده‌ای از نیروهای سیاسی مثل همین عزیزانی که اسمشون رو بردید در خارج از کشور هستن. این فرایند بایستی تبدیل به یک وضعیت ارتباطی ما بین جریان‌های داخل، نیروهای داخل و نیروهای خارج از کشور بشه. این که چقدر مورد استقبال قرار میگیره یه وضعیت ایجابی داره، اون هم به واسطه طرفداران و علاقمندانی هست که این افراد در داخل کشور دارن. خب طبیعتا اونها علاقمندان بالقوه هستن، به صورت بالقوه هم حمایت خواهند کرد. یک طیف های دیگری هم در درون کشور وجود دارن که شاید در دل این گروه فعلا نمایندگانی نداشته باشند. این میتونه یک آغازی باشه برای شروع گفتگو، برای شروع همکاری بین همه طیف‌ها. این میتونه یک جرقه باشه بابت اینکه تمام جریان‌های سیاسی بتونن کنار هم قرار بگیرن. از این حیث اگر چنین رویدادی بتونه گسترش پیدا بکنه، یعنی توسعه کمی و کیفی داشته باشه، طبیعتاً حمایت‌های داخلی هم ازش بیشتر خواهد بود و کم کم میتونه پشتوانه ملی رو هم به دست بیاره.
گفتگویی بود با روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه، در مورد پیام مشترک شاهزاده رضا پهلوی و برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در سال نوی میلادی. اما به ایران میریم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، مرحله جدید طرح ناظر یک توسط پلیس در سراسر کشور شروع شده و برای مالکان خودروهایی که در اون کشف حجاب صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال میشه. در روزهای اخیر برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک تذکر حجاب خبر داده بودند. پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و شروع اعتراضات سراسری در ایران، خودروهای گشت ارشاد در سطح شهرها جمع‌آوری شد و در 3 ماه گذشته پیامک تذکر حجاب به مالکان خودروها هم دیگه ارسال نمی‌شد. در همین زمینه با مجتبی هاشمی، خبرنگار سیاسی از ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم که در شرایط اعتراضی فعلی فرستادن پیامک‌های تذکر حجاب به چه معناست؟
مسئله حجاب بخشی از هویت جمهوری اسلامی، همونطور که بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی گفتند، مسئله حجاب از جمله خط قرمزهای جمهوری اسلامی هست. ما اگر نگاه بکنیم به این 40 و اندی سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، از هویت اولیه جمهوری اسلامی فقط 2 مسئله مونده که اولی حجاب اجباری هست و دومی ضدیت با آمریکا و اسرائیل. این 2 مسئله به عنوان خط قرمز فرض شده که نشون دهنده حاکمیت نگاه اقلیت جامعه بر حکومت هست. و مسئله بعدی این هستش که در تمام این سالها با وجود اینکه 26 نهاد مسئول اجرای حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بودن، حکومت نتونست از تمام سیاست‌ها و روش‌هایی که انجام داد نتیجه بگیره و حالا این ارسال پیامک‌ها برای جریمه بی‌حجابی نشون دهنده یک ورود پلیس راهور به این حوزه هست. و همونطور که در 3 ماه گذشته از مواضع مسئولین به ویژه ستاد امر معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی دیدیم، مسئله حجاب رو دولت الان به این نتیجه رسیده که به جای برخورد قهری گذشته میباید با جریمه و با روش جدید تحت کنترل داشته باشه. منتها این ارسال پیامک ها به نظر میرسه که روندی رو داره طی میکنه که ابدا اعتقاد من جواب نمیده و حتی اگر دولت بخواد پشت این طرح بیسته و حالا مثلا پلیس راهور به عنوان نهاد اولیه مسئول در این مورد انجام وظیفه بکنه، باز هم ما به واسطه گسترده شدن انتقاد از این نوع برخورد این راهکار رو شکست خورده می‌پنداریم. علاوه بر این مسئله نشون دهنده این هستش که حکومت نمیخواد عقب نشینی کنه. حالا اگر ما با یک نگاه ماکیاولیستی به موضوع نگاه بکنیم، هر زمانی که دیکتاتورها عقب نشینی داشتن در موازهشون نسبت به جامعه، این عقب نشینی باعث گسترده شدن اعتراضات شده و مردم به نوعی وقتی میبینن که نتیجه گرفتن در اعتراضشون نسبت به حکومت و حکومت عقب نشینی کرده، در حوزه های دیگه هم این مقاومت رو انجام میدن تا حکومت عقب نشینی بکنه. و به نظر میرسه جمهوری اسلامی با این تفکر که در این مسئله عقب نشینی نخواهد کرد، یک همچین سیاست جدیدی رو در پیش گرفته.
در شرایطی که اعتراضات مردمی به ماه 4 رسیده و یکی از خواسته های روز اول مردم معترض داشتن حجاب اختیاری بود و ما میبینیم که برخی از زنان در حال حاضر در ایران در مبارزه با حجاب اجباری بدون حجاب در خیابونها و مراکز عمومی ظاهر میشن، اساسا فرستادن این پیام های تذکر حجاب در این شرایط چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و این اعتراضات رو به کدوم سو هدایت میکنه؟
به نظر من ارسال پیامک های تذکر از پلیس راهور برای کسانی که حجاب رو رعایت نمی کنن در ماشین دو نکته رو یادآور میشه. اول اینکه خب حجاب اجباری به عنوان نمادی از تبعیض و در واقع نگاه زن ستیزانه جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی با انجام این سیاست جدید تلاش میکنه که بخش نزدیک به خودش رو راضی بکنه تا تأثیرش رو به مردم یا جامعه ببینه. یعنی در این مدتی که از اعتراضات گذشت خب ما دیدیم که زنان بسیاری حجاب از سر برداشتن و در خیابان حاضر شدن. اون حلقه اصلی حکومتی که متشکل از روحانیون و گروه های تندروی اسلامی هست با این مسئله حجاب اجباری در واقع آرام شده. حالا ما تجمعات مختلفی رو هم داشتیم در شهرهای مختلف مثل قم و مشهد از همین گروه های تندرو و وابسته به حکومت که خواهان اجرای طرح حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بودن. پس این یک جوابی هستش که حکومت داره به حامیان اصلی خودش میده که ما این سیاست رو ازش عدول نکردیم. مسئله بعدی این هستش که اساساً این سیاست نمیتونه جوابگوی جامعه باشه چون بحران ها انقدر ریشه دار و عمیق هستن که همونطور که خودتون گفتید مسئله حجاب اجباری تنها یک خواسته کوچک از خواسته های جامعه هست و اگر ما بیایم به عنوان پوسته اصلی تبعیض علیه زنان ازش یاد بکنیم میبینیم که در تمامی شؤون زندگی نه فقط حجاب اجباری بلکه در کار، در جامعه، در اقتصاد، در سیاست اینها دخیل بوده. در این سیاست انقدر پوسیده است که دیگه هیچ کس بهش باور نداره و حتی ما زنان بسیاری رو دیدیم که چادری بودن در این اعتراضات شرکت کردن و خواهان حجاب اختیاری شده.
خیلی وقته که ما گشت ارشاد رو هم نمیبینیم به دلیل اعتراضات که مردم از اساس حکومت رو نمیخوان و مطالبات خیلی زیادی دارن از جمله مطالبات اقتصادی، اما ببینیم که حکومت همچنان داره با تکرار رفتار گذشتهش فقط عرصه رو به مردم تنگتر میکنه به جای حل مشکلات. ارزیابی شما چیه نسبت به این مسئله؟
سیستم سیاسی وقتی که درست کار نمیکنه در نظام سیاسی، یعنی خواست ملت وارد دستگاه حاکمیت میشه، در اونجا تبادل نظر میشه، یک قانونگذاری یا سیاستگذاری انجام میشه و در قالب قانون به جامعه برمیگرده. وقتی که این سیستم درست کار نمیکنه، تشخیص نمیده که چه خواستی خواست اصلی مردم هست و بحران اصلی چیست، به همین شکل میشه که جمهوری اسلامی در مورد حجاب رفتار کرده. و نکته بعدی این هستش که در حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری حکومت سطح سرکوب رو نمیتونه کاهش بده، چون کاهش سطح سرکوب همونطور که خدمت ما عرض کردم به عقب نشینی حاکمیت تعبیر میشه و این تعبیر هم باعث تسریع اعتراضات یا جریتر شدن مردم در خواست مطالبات دیگرش رو بشه. پس به نظر من این نبود گشت ارشاد فعلا یک سیاست موقتی هست. اگر مردم اعتراضات رو ادامه ندن یا به هر صورت متوقف بشه، حکومت دوباره همون سیستم سابق رو شاید با سرکوب شدیدتری اجرا بکنه و اصلا نمیشه توقع داشت که این سیاست در جامعه توسط حکومت تعدیل بشه به واسطه همون در همامیختگی هویت جمهوری اسلامی با مفاهیمی مثل حجاب اجباری.
گفتگویی بود با مجتبی هاشمی، خبرنگار سیاسی در ترکیه. اما سازمان هواشناسی با اشاره به تداوم پایداری و سکون جوی نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده و بر ضرورت خودداری از تردد غیر ضروری برای تمام گروه‌ها و پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضاهای باز تاکید کرده. در همین زمینه با ناصر کرمی اقلیم‌شناس گفتگو کردم و از دلایل این آلودگی پرسیدم.
خیلی طبیعیه که در این موسوعات دیما به خاطر این رژیم و بارونگی دما انباشت به اصطلاح مواد آلاینده توی هوای سطح زمین بیشتر باشه تو مناطق شهری. این شاید لزوماً به معنای تولید افزونتر این مواد نباشه، فقط به معنای انباشتش باشه به واسطه این پدیده طبیعی. اما نکته اینه که ما می‌دونیم هر سال منابع آلاینده قبلی فعالن، منابع آلاینده جدید بهشون اضافه میشه. یعنی هر سال خودروهای بیشتری وارد خیابون میشه، خودروهای قبلی فرسوده‌تر شدن و این خودروهای جدید هم چندان خودروهای استانداردی نیستن. این خیلی طبیعیه، مضافه بر این که در سالیان اخیر مکرر بحث سوخت نامناسب هم بوده. یعنی مدت بحث بنزین پالایشگاه بود، بعد بنزین گازوئیل با گوگرد خیلی بالا بود، حالا هم بحث مازوته. به همین خاطر این عوامل آلاینده به شدت مشغول کارن و به شدت در حال تشدیدن. از نظر طبیعی هم خب شرایط و وضعیت رو بیشتر تشدید میکنه.
در پی شروع فصل سرما و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌های برقی و صنایع به خاطر کثیف گاز، آلودگی هوا در کشور به شدت افزایش پیدا کرده این مدت. ولی مسئولین در رابطه با بهبود این مسئله کاری انجام نمیدن و اساساً کار رو به دوش دیگری میندازن. راهکار چیه و در صورت ادامه این روند چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
این راهکارهای متفاوتی وجود داره. بخش از راهکارها تو حوزه مدیریت شهری، مثلا اینکه الان ساعت کار چجوری باشه، رفت و آمد چجوری باشه، اینها کنترل به اصطلاح منابع آلاینده. یه بخشش تو حوزه وزارت نیروه، وزارت نفت، این که الان چه جور سوختی بره توزیع بشه، یعنی حتی اگر مجبورن مازوت بسوزونن لااقل مازوت رو در اطراف مناطق شهری شلوغ و در مسیر باتای غالب نسوزونن. اینها یه بخشی از راهکارها بلند مدتره، یعنی که به هر حال تاش اینه که بعد شهروندان به خودروی استاندارد ناآلاینده دسترسی پیدا کنن. تا زمانی که خودروهای آلاینده وجود داره هوا هم آلوده است. طیف مختلفی از انواع دستور راه ها وجود داره، اما نکته اینه که مطلقا و ابدا، حالا در اون پارسال این موقع رو مثلا میخوایم مثال بزنیم که شاید یه ذره عادی تر بوده، اولویت نبوده. یعنی حتی راه حل خیلی ساده مثل تغییر ساعت کار، مثل برقراری تعطیلات زمستانی رو حکومت بهش توجه نکرده. الان که دیگه وضعیت کاملا وضعیت حکومت نظامیه، یعنی کل اون آدمی که نمیدونم باید دستگاه کنترل آلودگی هوا رو هم چک کنه، الان تو جلسه نمیدونم چجوری سرکوب بکنیم چجوری کنترل بکنیم، رفته اونجا نشسته دیگه اینا. و واقعا هم دیگه توقعی نمیشه داشت با این وضعیت موجود.
گفته شده افزایش علت آلاینده ها در تهران و کرج تا حد بسیار ناسالم هشدار داده شده و گفتن که مردم تا اونجایی که میتونن از خونه بیرون نیان. فکر میکنین مردم در مواجهه با این آلودگی هوا برای آسیب کمتر باید چی کار بکنن؟
قبلا میگفتن که مردم هم یک کارهایی میتونن بکنن برای کاهش آلودگی هوا، مثلا اجتناب از خودروی شخصی یا تنظیم فنی، ولی ما از اون مرحله عبور کردیم، واقعا خیلی عبور کردیم، چون عمده منابع آلاینده اصلا در اختیار مردم است. این هم که بگیم مردم آب هوای سالم رو به یک مطالبه تبدیل کنن، این هم الان دیگه مضحک است. الان این بس به خاطر اینکه ما در یک وضعیتی هستیم که مردم توی خیابونن و دارن حقوق خیلی بنیادی تر رو فریاد میزنن و به خاطرش کشته میشن و حق انتخاب لباس و اینها و اینا، حتی حکومت برای اون هم دیگه داره مردم رو میکشه. حالا چی برسه به موضوع مثل آلودگی هوا؟ اما به هر حال آلودگی هوا وجود داره. آلودگی هوا حداقل عامل مرگ سالانه 7000 انسان در ایرانه. حالا این فقط مرگ یک بخششه، یک بخشش اضطراب، استرس، ناراحتی تنفسی، جوان مرگی، اینکه شما خیلی میشنوید مثلا یارو 30 سالش رو سکته کرده، یارو 25 سالش رو سکته کرده، شما چرا یک آدمی باید اینقدر جوان مرگی زیاد بشه؟ انواع سرطان ها، اینها چرا باید سرطان خون اینقدر زیاد بشه در ایران مثلا؟ در حال اینها وجود داره. اما مردم یه بخشش گفتم اینکه بیان به مطالبه تبدیل کنن که لازمه، ولی الان دیگه میگم الان از این مطالبه عبور کردید که خودشون کمک کنن به کنترل منابع آلاینده، لازمه، ولی الان دیگه واقعا تو اون مرحله نیستیم. اما از خودشون باید مراقبت کنن به روش‌های مختلف، یعنی مثلا اینکه خب مردم اگر میتونن بدونن که اوج آلودگی مثلا قبل از ده صبح، قبل از ده صبح اگر میتونن نیان بیرون، اگر شغل آزاد دارن، حتی اگر کارمندن با رؤساشون قرار بذارن بگن یکم این وضعیتی، ما بگیم قرار بذاریم که مثلا ساعت کار رو اینجوری تغییر بدیم اگر بتونن. مثلا توی شرایط آلودگی هوا تغذیه‌های خاصی هست که کمک میکنه بدن بتونه دفع کنه سمومی رو که وارد بدن شده، و یا مراقبت‌های خاصی اگر ناراحتی تنفسی دارن بعد برای خودشون انجام بدن. یکی از راه‌ها اینه که شما در مناطق بیشتر آلوده تردد نکنید، یعنی مثلا اگر کارهایی تو به منطقه مرکزی شهر بذارید یا ساعت 12 به بعد، یا حالا نذارید بعد بذارید تو دیما انجام نشه، تو دیما کارهای دیگه مثلا انجام بدید. اگر میتونید اصلا مناطق آلوده رو ترک کنید، اگر میتونید دورکاری انجام بدید، تو دوره کرونا معلوم شد خب خیلی از کارها میتونه به صورت دورکاری انجام بشه که از شهر خارج
از منطقه آلوده بدین صورت از سلامت خودتون و خانوادتون مراقبت بکنید. موارد دیگه بود داره، مثلا جهت آلودگی رو تشخیص بدید که در کدوم قسمت‌ها بیشتر آلودگی یک شکل نیست، یعنی مثلا آلودگی حجمه، یعنی مثلا ممکنه اگر جهت باد از غرب به شرق شما اگر حتی مثلا زل غربی خیابون مثلا رفت آمد کنید کمتر تاثیر قرار به یوتا توی زل شرقی خیابون. کلی موارد هست، یعنی اینکه مردم چیکار میتونن بکنن تو شرایط آلودگی هوا، میتونن سرچ کنن و لااقل حالا که حاکمیت کاری نمیکنه خودشون از خودشون مراقبت کنن.
واقعا این پیام همبستگی چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
یه خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهشون ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید. میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. یکم به خودتون بیاید. اینجوری انسان‌های بی‌گناهی که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان ها شکنجه میکنید، به خاطر چیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مجد باشید. سپاس که با ما بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
گزارش ها از بازداشت نزدیک به 20,000 نفر از معترضان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و کم نیستن زنانی که گفته شده در بازداشت به سر میبرند اما هنوز خانواده هایشان از آنها هیچ خبری ندارند. همزمان انتشار روایت هایی از تجاوز و تهدید به تجاوز در زندان های ایران موجی از نگرانی را برانگیخته، هرچند روابط عمومی سازمان زندان ها آنها را شایعه خوانده و رد کرده و تاکید کرده در زندان های کشور تفکیک زندانیان زن از بخش مردان انجام می شود و مراقبت از زندانیان زن هم توسط کارکنان زن انجام می شود. اما پیش از این آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین به برنامه صدای دیگر گفته بود:
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجربه بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو، یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا باید بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا به حقوق قانونی زنان بازداشت شده و زندانی بپردازیم.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تم بری خواسته دارم.
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خانم بنی هاشمی، ما در هفته های گذشته در مورد جوانب مختلف تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه زنان بازداشت شده و یا زنان زندانی در ایران صحبت کردیم. حالا میخوایم از این منظر به این موضوع بپردازیم که اگر زنی در دوران بازداشت خودش یا در طی محکومیت خودش با تهدید تجاوز از سوی بازجویان یا ماموران زندان یا ماموران قوه قضاییه روبرو بشه، چه حقوق قانونی داره و چگونه میتونه از طریق قانون از خودش در برابر این تهدیدات حمایت کنه؟
زمانی که افراد در واقع خارج از زندان هستن، خب مشخص راه‌های این که برگردن به در واقع تشکیل یک پرونده کیفری بدن میتونه یه چیزی باشه که به ذهن بسیاری مبرهن بشه، ولی زمانی که در زندان هستن شاید بسیاری این نکته رو ندونن که ما در قانون مجازات اسلامی در ماده 572 هر کس که در واقع در داخل زندان هست و شکایتی رو داره میتونه از داخل زندان ثبت شکایت بکنه. و نکته جالب این هستش که اگر ضابطین دادگستری یا نیروی انتظامی یا در واقع کسی که در داخل زندان هست به این مسئله گوش نکنه، حتی میتونه براش انفصال دائم و محرومیت از مشاغل دولتی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین زمانی که کسی داخل زندان هست اگر احساس میکنه مثلا برخلاف حقوقش زندانی شده یا اگر اتفاق براش افتاده، میتونه از همون داخل زندان هم ثبت شکایت بکنه و مسئولین زندان موظف هستن که این شکایت رو ثبت بکنن.
اما خانم بنی هاشمی، حتی زمانی که آزار جنسی و یا تجاوز جنسی خارج از زندان برای زنی اتفاق میفته، اثبات اون در دادگاه پروسه بسیار طولانی و دشواری هست و معمولاً قوانین خیلی سفت و سختی وجود داره برای اینکه زن بتونه ثابت بکنه که مورد آزار جنسی قرار بگیره. مثلا اینکه باید حتما به پزشک قانونی رفته باشه و آثار این آزار جنسی یا تجاوز جنسی رو ثبت کرده باشه. اما در زندان نه شاهدی وجود داره، نه امکان دسترسی به وکیل وجود داره و نه امکان دسترسی به پزشک قانونی وجود داره. چگونه زنی که توسط بازجوش در یک بازجویی دو نفره تهدید به تجاوز شده میتونه اون رو ثبت بکنه و از اون مهمتر ثابتش کنه؟
ببینید، در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 46, 48, 50 و 51 به طور مشخص به چندین حقوق فرد زندانی یا بازداشتی اشاره شده، من جمله به این که هر کسی که در داخل زندان هست حق داشتن وکیل داره. بنابراین به محضی که کسی احساس بکنه که همچین اتفاقی براش افتاده، باید به چند تا مسئله توجه داشته باشه. یکی این که حق داشتن وکیل و درخواست دیدار با وکیل، یکی دیگر حق داشتن ارتباط با بستگان، و آخرینش که مهمترینه حق برخورداری از معاینه پزشکی هستش. هر کسی که از لحظه ای که بازداشت میشه تا لحظه ای که داره دوران محکومیتش رو در زندان میگذرونه، حق داره که از مسئولین زندان درخواست معاینه پزشکی بکنه و این پزشک مخصوص سازمان زندانها و در واقع همون ارگان پزشکی قانونی هستش که باید رسیدگی بکنه به وضعیت و درخواستی که زندانی داده. همونطور که خودتون اشاره کردین، در بحث مسئله خشونت جنسیتی و جنسی، در واقع یکی از مسائلی که میتونه خیلی مهم باشه حضور و دیدار با پزشکی در این رابطه است. چه از نظر جسمی فرد دچار مشکلاتی شده باشه و در واقع یک تجاوز بهش به صورت کامل رخ داده باشه، دخول جنسی صورت گرفته باشه، و چه حتی به لحاظ کلامی اهانتی به اون شده باشه. میخوام اشاره بکنم که حتی دسترسی به داشتن روان پزشک از نظر قانونی مجاز هستش و این وظیفه سازمان زندان ها هست که این موضوع رو در اختیار فرد زندانی قرار بده.
و آیا قانون اجازه داده که پزشک زندان، پزشک بهداری بیاد و علیه بازجو شهادت بده؟
ببینید، توی حرف شما دو تا نکته هست. پزشکی قانونی شهادت علیه کسی نمیده. پزشکی قانونی در واقع برگه معاینه ای رو و نظر پزشکی خودش رو در یک نامه گواهی میکنه، گواهی که این فرد مثلا از لحاظ پزشکی قانونی ما میتونیم ببینیم که آثار تجاوز رو بر بدن اون دیدیم، یا اینکه با آزمایش های جدیدی که از لحاظ دی ان ای میتونن انجام بدن مثلا شواهدی به دست اومده که میتونیم به این پی ببریم که چه کسی این کار رو انجام داده. بنابراین پزشکی قانونی میتونه بخشی از مستندات یک پرونده رو در اختیار فردی که قربانی این مسئله شده قرار بده. فرد قربانی همونطور که اشاره کردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشه. وکیل میتونه راهنماییش بکنه که چگونه قادر هست که شکایت خودش خودش رو ثبت بکنه. زمانی که شما وکیل دارین، وکیل از طرف شما قادر هست که شکایت شما رو حتی در خارج از زندان بره و برای شما به ثبت برسونه. اگر حتی این موضوع امکانش نباشه، همونطور که در بخش اول صحبتم بهش اشاره کردم، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که فرد از داخل زندان هم میتونه شکایت خودش رو ثبت بکنه. و چه کسی مسئول این ثبت شکایت هست؟ مسئولین داخل زندان و در واقع سازمان زندان، رئیس زندان و مسئولین زندان، مأمورین قانونی هستند که باید به این مسئله و این درخواست زندانی رسیدگی کنند.
خانم بنی هاشمی، در گفتگویی که با آتنا دائمی از زندانیان سیاسی سابق داشتم، اشاره کرد به این که در محیط بازجویی خودش و بازجو تنها بوده و مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته و بعد از اون اعلام کرده که دیگه در محل بازجویی حاضر نخواهد شد به دلیل تهدیدی که علیهش صورت گرفته. قوانین در مورد اینکه حتما یک زن در زمان بازجویی باید حضور داشته باشه در محل بازجویی چقدر قابل استناد و پیگیری هست؟ آیا زنی که داره به اتاق بازجویی انتقال داده میشه، در صورتی که ببینه که با بازجوش تنهاست، میتونه به یکی حاضر نیست به سوالها جواب بده و بخواد که از اون اتاق بیرون بیاد؟
من خیلی خوشحال هستم که شما به این نکته اشاره میکنید، برای اینکه فکر میکنم این مسئله ایه که آگاهی اجتماعی، آگاهی عمومی در موردش خیلی وجود نداره. و اینکه ما به صورت به صراحتن در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 ماده ای رو داریم که به رعایت موازین شرعی به هنگام بازجویی زنان به صراحت اشاره میکنه. در این ماده به خصوص میگه در بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام بشه. میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که ماده حتی این قید رو داره که در صورت امکان از ضابط زن استفاده بشه، ولی قسمت رعایت موازین شرعی جزء اجبار و قید الزام رو در ماده داره. بنابراین مسئله‌ای که در این رابطه، هر گونه تخلفی که در این رابطه صورت بگیره، میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بده اون شخص مرتکب رو. فرقی هم نمی‌کنه که در واقع چه مسئولین رسمی زندان باشن، بازجو باشه، بازپرس باشه، ضابطین حتی نیروی انتظامی باشن، هر ارگان یا نهاد فردی که باشه، آمر و مأمور در این رابطه میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
اما خانم بنی هاشمی، مواردی که شما اشاره کردید همش مواردی هستش که در واقع فرد تحت بازداشت رسمی قوه قضاییه و در محیط رسمی سازمان زندان ها و یا سازمان ها و نهادهای امنیتی قرار داشته باشه، اما مواردی از آزار جنسی و تجاوز از سوی برخی از زندانیان زن مطرح شده که در بازداشتگاه های غیر رسمی بوده و یا برای مدت زمان کوتاهی زن از زندان خارج شده، مثلا در یک مورد گفته شده که در جاده بین راهی فردی که همراهش بوده که از مسئولان زندان بوده، او رو مورد تجاوز قرار داده و بعد به زندان بازگردونده. تو این جور شرایط در واقع زن زندانی، زن بازداشت شده، چجوری میتونه ثابت بکنه که چه اتفاقی براش افتاده؟
ببینید، تفاوتی نمی‌کنه که در چه زمانی و در چه مکانی این مسئله برای زندانی اتفاق افتاده. حرف حقوقدانان و در واقع علوم کیفرشناسی این هستش که فرد بازداشتی تنها حقی رو که باید از دست بده، حق سلب آزادی از اون فقط باید سلب بشه و بقیه حقوق انسانی اون بر جای خودش پا بر جا است. حتی کسی که با محکومیت اعدام هم روبرو هست، فقط محکوم به سلب حیات در انتهای راهی که داره میره. در تمام طول این مدت حفظ شأن حقوق انسانی اون جزء ملزومات و الزامات قانون هم حقوق بشری و هم حقوق داخلی ایرانه. بنابراین وقتی که فردی این اتفاق براش بیفته، این مسئله اهمیتی نداره در به اصطلاح داخل زندان اتفاق افتاده باشه، در خارج از زندان اتفاق افتاده باشه. مهم این هستش که فرد قربانی آگاه باشه از حقوق خودش و بتونه در واقع با آگاهی از حقوقی که داره در این رابطه قدمی برداره. با وجودی که این خیلی سخت است، ولی میخوام این موضوع رو بگم، این که به شواهد دقت بکنه، به اتفاقاتی که افتاده، به تمام افرادی که در واقع در این موضوع خاطی بودن، تمام اینها رو به عنوان یک میتونه به عنوان مستندات و شواهد در ذهن بسپاره و در اولین فرصتی که داره در واقع درخواست معاینه پزشکی بده. همونطور که اشاره کردم معاینه پزشکی میتونه دیدار با پزشکی که در واقع معاینه جسمی انجام میده و پزشک روانشناس هم باشه، یعنی کسی که روانپزشک مخصوص پزشکی قانونی که میتونه این فرد باهاش در ارتباط قرار بگیره و شرایطی رو که براش اتفاق افتاده رو مستندسازی بکنه. چیزی که اصولا در تجاوزهای جنسی برای ما بسیار مهم هست برای اثبات، مسئله مستندسازی تمام شواهد هست، اتفاقات، زمانها، روز، طول اون اتفاقی که افتاده، به خاطر سپردن فردی که داره این کار انجام میده. ما میدونیم که امروز در خیلی از مدارس خارج از کشور مثلا یاد میدن به بچه ها که فردی که داره این کار میکنه حتی اگر نقاب زده، حتی اگر صورتش رو پوشیده، توجه به فرم گوش ها بکنه، توجه به فرم پشت سر بکنید. مسائلی از این قبیل هستش که اگر فرد هر کدوم از اینا رو بتونه به یاد بسپاره، با وجودی که یک فاجعه رو داره تو پشت سر میزنه، ولی به هر حال میتونه در مستندسازی مدارک بسیار کمک کننده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.